کلاس اشارات استاد سعید حسینی 25 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من چند تا آدرس میدم رفقای دوستشون یادداشت کنن درباره همین عقل عملی و نظری تو منابع دیگر. یکی از این منابع همین کتاب شفا نفس شفا است. این نسخه که من دارم، تصحیح حسنزاده است که چاپ قدیمش هم است، چون این تصحیح حسنزاده چاپ جدیدش دوباره صفحه بندیش به هم خورده. صفحه 63 به بعد بو علی اینجا بحث عقل نظری عملی اینجا مطرح کرد. آره نفس شفا این نسخه چاپ قدیمی ها تصحیح حسنزاده میشه فصل پنجم مقاله اولا، اواخرش میشه تقریبا، بحث پایانی مقاله اولا میشه. مقاله اولا خب حالا میخونیم، یه قسمتی از اینو میخونیم. اصلا آوردم کتاب رو که یک که هم در مورد عقل نظری هم در مورد عقل عملی اینجا توضیح داره بود. یه جای دیگه دیدم خوب توضیح داده، مفاتیح الغیب صدراست، صفحه 523 صفحه 517 عقل نظری رو توضیح داده تا 523 517 تا 523 عقل نظری و مراتبش رو توضیح داده. صفحه 523 به بعد چند صفحه هم عقل عملی رو و اون مراتبی که توش وجود داره توضیح داده. مفاتیح الغیب ملا صدرا کتاب بسیار مهمی است. تو آثار ملا صدرا جزء مهمترین یک جلده، مهمترین این کتاب مفاتیح الغیب. مثلا ملا صدرا نمیشه به عنوان مقدمه تفسیر خودش، ولی خودش کتاب مستقلی شده و خیلی مفصله و خیلی هم حرف‌های فراوانی صداتش داره تو جهات مختلف. نکات قرآنی هم داره، یعنی بحث‌های تأویلی و اینها رو، مثلا مباحث تأویل عرفانی اینها رو اونجا داره. خیلی از بحث فلسفی عرفانی اونجا مطرح کرده. کتاب دیگه شواهد الروبیه صفحه 207 همین چاپایی که تو نرم افزار هست، صفحه 202 تا 207 ببخشید بحث عقل نظریه. صفحه 207 به بعد بحث عقل عملی است. این صفحاتش رو من چون اینجا اول عقل عملی اومده اینجا یادداشت کردم تو کتاب. صفحه 202 تا 207 بحث عقل نظری است، 207 به بعد بحث عقل عملی است. عقل عملی خیلی مفصل نیست. در اسفار جلد 8 صفحه 130 هم صدرا بحث کرده. در کتابی هست آقای جلد 8 صفحه 130 یک کتابی هست آقای حائری، پسر شیخ مؤسس دکتر مهدی حائری، نوشته. دو جلد کتاب داره، کاوش های عقل نظری، کاوش های عقل عملی. کلا این دوتا کتاب بد نیست دیدنش. در کاوش های عقل نظری صفحه 242 خدمت شما عرض کنم که اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. حالا کلا این آدرس های کلی میشه آدرس بیش از این هم پیدا کرده. یعنی نرم افزار الان خیلی کار رو آسان کرده. شما العقل العملی مثلا العقل نظری بزنید خیلی راحت فهرستار میتونی برسید. اینها آدرس اصلی بود که به نظر اومد خدمت شما عرض کردم. حالا ببینید مراتب عقل نظری رو خوندیم، من میخوام متن کتاب رو تمام بکنم بعد بریم سراغ بحثایی که پیرامون این مسئله میشه گفتگو کرد. ببینید مراتب عقل نظری رو، عقل عملی رو که خوندیم، عقل نظری جلسه قبل خوندیم. بو علی در اینجا یه کار خلاف عادت کرده. چیکار کرده؟ اومده عقل مستفاد را رتبه سوم قرار داده، عقل بالفعل را رتبه چهارم، در حالی که خود بوعلی هم شفا برعکس عمل کرده. همین آدرسی هم که گفتم نگاه بکنی صدرا دیگران همه کارهاشون چیه؟ اول عقل هیولانی، عقل بالملکی، عقل بالفعل، عقل مستفاد. حالا یه توجیه آخر همین فصل جناب خواجه از فخر نقل می‌کنه، می‌خونیم که مثلا فخر چی گفته. ظاهرا توجیه بدی هم نیست، ولی خواجه در پایان نکته میگه اونم عرض می‌کنه. ببینید توضیحی که اینجا داد جناب خواجه بوعلی تو متن گفت چی؟ یک کمال داریم، یه قوه داریم. کمال چیه؟ کمال اینه که ان تحصل لحل معقولات بالفعل مشاهدتا متمثلتا فی الذهن و هوا نور علی نور. کمال اینه که حاصل بشه برای نفس معقولات بالفعل به نحو مشاهده‌ای. اما متمثلتا به ذهن، یعنی به نحو علم حصولی، انسان دارا شود تمام معقولات را، این میشه عقل مصطفی. بعد عقل بالفعل چیه؟ و اما القوه فان یکون لها ان تحصل المعقول المكتسب کل مشاهد متا شاهد من غیر افتقار الاکتساب. توضیحی که درباره عقل بالفعل و عقل بالمستفاد میده درسته، اما تقدم و تأخرش چندان جالب نیست. میگه چی؟ عقل بالفعل چی؟ عقل بالفعل اینه که اون معقولات حاصله را هر وقت که بخواهد بتواند بهش رجوع کنه و بفهمه، یعنی آن چیزهایی را که دارد.
این عقل
بعد اینجا بعد ذکر شده. خب
نه شبیه ساز و عقل تحلیلی هم
داشت. نه اونا کارکرد هاست، اینا مراتبه، این کارکرد ها متفاوته. ما اون کارکرد ها رو باید اون یه بحث جدایی میطلبه که بیا بررسی بکنیم در مرتبه عقل حیولانی ابتدا چه کدومی که از کارکرد ها خودش رو نشون میده. مثلا عقل اولی، مثلا عقل شهودی، مثلا تو عقل حیولانی اون اول، تو مثلا عقل ملکه چی، تو عقل بالفعل چی، تو عقل مصطفی چی. اینا بحثه ایست که قابل، یعنی بحثه جالبیه، یعنی جای پیگیری داره، جای تطبیق و بررسی هم داره. خب بله
حسن، اون فهم شهودی،
حالا فهم شهودی، عقل شهودی، اینا رو بحثش کردید؟
دیروز آقای رضاصف میگفت دقیقا مثلا همین عقل شهودی با فهم شهودی اینجا واقعا هم خوب گفت میشون، هم یه نقدی داشت.
حالا بعد انشاءالله اینو در جای خودش دیگه همونجا پیگیری کنیم. من حرف دارم بزنم ها، ولی میخوام بحث خودمونو پیش ببرم. به نظرم یه نکته رو میگم، شما سعی کنید، تلاش کنید حرف استاد رو همون جوری که از اول بفهمید، این خیلی مهمه. من دیدم، من جسارت میخوام بکنم به کسی ها. مثلا افرادی رو که میگه، مثلا منظورم دیگران، افرادی مثلا میگن ما به استادی از افران نقد داریم. بعد میگه خب نقد چیه؟ میگه به این نسبت حرفشه. خب این حرفش یعنی چی؟ مثلا بد فهمید، بد فهمیده، یه چیزی که فهمیده درست نفهمیده، اون نقطه مثلا ظرافت مسئله رو متوجه نشده. خب طبیعیه اگه نفهمی اشکال هم میگیری دیگه. آره خب حالا رسیدیم به این بحث که جناب خواجه در توضیح کلمات مولی شروع کرد اون مراتب رو گفتن. عرض کنم که عقل به حیولانی رو گفت، عقل به ملکه رو گفت. در عقل به ملکه بوعلی یه نکته رو اشاره کرد، گفتش که برخی ها در عقل به ملکه با حرکت فکری پیش میرن، برخی ها با حدس پیش میرن. اینو میخواد حالا جناب خواجه توضیح بده. ببینید، فمنهم من یحصلها بشوق مال نفسه الیها یبعثها علی حرکت فکریه شاقه فی طلب تلک المعقولات. برخی از کسانی که در مرتبه، یعنی در مرحله عقل به ملکه هستن، اون جمله قبلی هم که مراتب الناس تختلف و فی تحصیلها، این هم توجه داری، یعنی انسان ها متفاوت هم. برخی ها خیلی سریع، برخی ها خیلی کند، برخی نیاز به فکر، برخی بی نیاز از فکر. حتی اونایی هم که بی نیاز از فکرن، دقت کنید، حتی اونایی هم که بی نیاز از فکرن باز خودشون متفاوت هم. برخی شدت حدسشون بالاتره، برخی شدت حدسشون کمتره، برخی ها حدسشون صائب‌تره، برخی ها حدسشون صائب‌تر نیست، یعنی خطای در حدسشون چیه؟ زیاده.
چی
میشه اینا تفاوت انسان ها اینا؟ همین دیگه، اینا بحثه که شما باید بکنید، ما و شما باید بکنید، یعنی چجوری میشه؟ یعنی واقعا بحثه ها، یعنی اینا طوائف انسان ها از این جهت. ولی خب نمیشه آدم همه رو احضار کرد. مثلا ممکنه این نسبت هایی که عرض کردیم، برخی رو در این شدت و ضعف ها انقدر تنوع زیاد میشه که همه رو نمیشه به دست آورد. حالا فمنهم من یحصلها بشوق ما، برخی از اینهایی که به این مرتبه عقل بالملکه رسیدن تحصیل میکنن معقولات ثانیه را. ها میخوره معقولات ثانیه، معقولات ثانیه تاکید کنیم، منظور معقولات ثانیه اصطلاحی فلسفی نیست اینجا، معقولات ثانیه چی؟ یعنی علوم نظری. من یحصلها به شوق ما لنفسه، به واسطه شوقی که در درونش هست، الیها به سمت معقولات، یبعثها علی حرکت فکریه، در می انگیزاند او را به سمت این معقولات بر اساس چی؟ بله، یبعثها در می انگیزاند این معقولات را، اینجور بگیم، این افراد، من برمی انگیزاند معقولات را علا حرکت فکری، به واسطه یک حرکت فکری، یعنی باید فکری صورت بگیره، شابه سختی داره، فی طلب تلکن معقولات و ها من اصحاب الفکره، به اینا میگن اصحاب فکر، و من ها من یز فراب ها من غیر حرکته، برخی ها دسترسی پیدا میکنن به اینها بدون حرکت. اما معش حالا بدون حرکت چه شوق داشته باشن چه نداشته باشن، دیدید بعضی آقا اصلا مسئلهش مهم نیست ولی حل نمارش، اما معشوقن او لا معشوقن، یه وقت هست یه کسی طالب یه چیزی هست، خب به حدس هم داره بهش میرسه، یه وقت هست کسی طالبش هم نیست ولی هم که توجه میکنه میفهم مسئله رو، این لا معشوقه. نه با اینجور افراد رو بروش یا نه حدس قوی دارن، مثلا ما مثلا داریم برای یه مسئله خودمون رو میکشیم، مثلا یه چیزی که بفهمیم، این همین که مثلا صورت مسئله برش واضح میشه، خب یعنی این که یعنی اصلا شوقی نسبت فهمش نداره ولی همین که باش مواجه میشه میتونه بفهمه. و ها من اصاب هست و تتکسر مراتب و سنفین، مراتب سنف این دو سنف فراوانه، و صاحب المرتبه الاخیره، مرتبه اخیره چی؟ یعنی اصاب هست ذو قوت قدسیه سیجی و اثباتها، دارای قوه قدسیه است که اثباتش میاد، این اثباتش در فصل دوازدهم میاد. توی الهیات توی نفس شفا بوعلی مفصل بحث قوه قدسیه رو داره، اون اواخر چیز، اجازه من یه سایت فهرستش ببینم، در اواخر کتاب نفس مقاله پنجم فصل ششم، عنوان فصل ششم اینه فی مراتب افعال العقل و فی اعلا مرتبه ها مرتبه ها و هو العقل القدسی، بعد ضمنش بحث حدس و زکا رو تعریفش میاد، بحث قوه قدسی هم اینجا بحثش مفصل میاد. آره پس چی شد؟ فصل شش مقاله پنجه نفس شفا، اینم خود اینجا یادداشت کنم یادم نره. فصل ششم مقاله پنج نفس شفا صفحه 340 از این نسخه ما و نیز فصل 12 93. خب مقاله پنج نفس شفا و صاحب المرتبه الاخیره ذو قوت قدسیه سیجی و اثباتها، که به زودی اثباتش میاد که از پس 12 و اما قوتها المناسبه للمرتبه الاخیره فتسمى عقلا بالفعل. حاجه در مقام توضیح چیکار میکنه؟ اون ترتیب درست رو اجرا میکنه، میگه قوه این نفس که مناسبت دارد با این مرتبه اخیره، این تعبیر آیه حسن تواشی نکته گفته بهتر بود که میگه مرتبه ثانیه. چرا بهتر میگه مرتبه ثانیه؟ چون صحبت سر چیه؟ مراتب عقله. این مرتبه اخیره یکی از اصناف مرتبه ثانیه بود، عرض کنم بله، یکی از اصناف مرتبه ثانیه بود که عقل به ملکه بود، مرتبه اخیره. بعد از مرتبه دوم مرتبه سومه، یعنی به لحاظ رتبه چیز میگه آقا مرتبه اول حیولانی، مرتبه دوم بالملکه، مرتبه سوم بالفعل. این بالفعل پس از اصلا مرتبه ثانی است، نه مرتبه اخیره. یعنی مرتبه اخیره که تعبیر شده
علتشو
میاره. آره آره، این به این اخیره تعبیر به این اخیره خورده، ولی منظور از این اخیره یعنی همین کل عقل بالملکه منظور. گرفتید نکته رو؟ خب اینو میگن عقل بالفعل و هو ما یکون عند الاقتدار على استهزار المعقولات الثانیه بالفعل، زمانی است که نفس اقتدار دارد حاضر بکند معقولات ثانیه بالفعل را، متا شاء هر وقت بخواد، بعد از اکتساب بالفکر اول هست، بعد از اینکه اونها رو واسطه فکر یا هر چی به دست آورد. و هاذه قوت النفس، اینا این تعبیر خواجه برای اینکه با عبارت بوعلی بخواد تطبیق بده، و هاذه قوت النفس که این تعبیر رو. و حضور و تلک المعقولات بالفعل کمال لها. حالا وقتی این قوت پیدا کرد، اگر تمام معقولات حاضر باشه و حضور و تلک المعقولات بالفعل کمال لها و هو المستمع بالعقل المستفاد. چرا میگن عقل مستفاد؟ وجه تسمیهش چیه؟ دقیقتون این حالا شاید چنیده باشه ولی اینجا نوشته شده به چشم میاد. چرا که عقل مستفاد میگه؟ چون از عقل فعال استفاده میکند. عقل مستفاد عقلی است که رفته نزدیک شده به عقل فعال و هر چیزی را که بخواهد بداند از او میگیرد، مستفید از عقل از کنم خدمت شما فعال است، یا میتونیم که مستفاد است، یعنی او بهش فایده میرساند، فایده رسیده شده اینجور. لأنها چون این از کنم خدمت شما نفس در این مرتبه، نفس در مرتبه عقل مستفاد ها رو اگر بخوایم درست کنیم، نفس در مرتبه عقل مستفاد مستفادتون من عقل فعال فی نفوس الناس، استفاده میکنه از عقلی که فعال است در نفوس مردم. این فی نفوس متعلق به چیه؟ فعال. یخرجها من درجه العقل الهیولانی الى درجه العقل مستفاد، که این عقل فعال این کار میکنه که این عقل از مرتبه هیولانی به مرتبه عقل مستفاد میرسانه. فان کل ما یخرج من قبه الى فعل، هر چیزی که خارج میشود از قبه به سوی فعل، فانما یخرجها غیرها، مخرج یک چیزی که بالقبه است به سمت بالفعل نمیتونه خودش بشه. مثلا بعد یک چیزی اینو تو بحث حرکت داشتیم، بحثای حرکت بدایه نهایت از درسه. فان کل ما یخرج من قبه الى فعل فانما یخرجها غیرها، مخرج باید غیرش باشه، خارج از خودش باشه، تو خودش نمیتونه باشه. و قیاس عقول الناس به استفاده المعقولات الى العقل فعال، مقایسه یعنی شبیه این، اگه بخوام مقایسه بکنیم عقول مردم در استفاده معقولات به عقل فعال، قیاس ابصار الحیوانات فی مشاهده الالوان الى الشمس، شبیه بهره بردن این ابصار حیوانات است. وقتی ما ببینن، وقتی ما رنگ ها رو ببینن، باید نیاز بشه دار نیاز به خورشید دارن، خورشید باید بتابد تا نورش بیاید تا رنگ ها دیده بشود، عقل فعال باید باشد تا بیاید تا افاضه بکنه تا معلومات برای ما چی بشه؟ روشن بشه. اینجا جامع خواجه بحث نسخه ای میکنه، میگه تو بعضی از نسخه ها
متوجه این
حرف
هستی، ولی همه
واقعا چیه؟ باید بفهمیم چیه؟ باید رفت، رو مجرد شو، مجرد رو تا اینا تا نریم و نبینیم هیچ فایده ای نداره. همچنین بله یه چیزی هست اونجا مثلا نشسته و یه کیسه دستش و مثلا اینایی که غذا پخش میکنن یه جمعی هر کسی مثلا گرسنه‌شه میگه به من بده به اون میده، این که این تصویر ما ابتدایی ما اینجوری، این که نیستش که. این که صدرا مثلا میاد میگه نفس انشاء میکنه صبر را، صدرا اینها رو همه رو در خودش یافته، همه را در دیگران یافته، اینجور تحلیل میکنه، یعنی به این سادگی بحثا حل نشده. میگه ما صریف سفره خیلی آماده نشستیم، میگیم به به و چه چه، بعد میگه مثلا این چرا اینجوری، مثلا اینجا چرا مثلا عیب داره، یعنی راحت اشکالا میگیره. اینجا در کتاب متن بوعلی رو ببینید، متن بوعلی بعد از این که او بلحث رو گفت، او بلحث متن بوعلی رو دیدید او بلحث فهیه زیتون ایزن انکانت اقوا من ذالک، هم تو متنی که از بوعلی خوندیم، همین هم متن عقل نظری مراتب عقل
میگم
تقسیم میفرست، تقسیم خوب نیست اینجور، بعد این مطلب تمام میکرد بعدی او بلحث، یعنی فصل الان تمام میشد دیگه، یعنی دو صفحه اضافه میکرد فصل تمام میشد، یعنی اواخر فصل برشی جل عوض کرده،
الان این کوچیکتره
نه باشه دو صفحه اضافه میکردی، یا اونو میورد اینجا کل فصل ها میورد اینجا، خیلی عجیبه. خب حالا اونجا بوعلی میگه انکانت، میگه خواجه میگه تو بعضی نسخه ها هست و انکانت، میگه این واب اضافه است و باعث شده فخ اشتباه بکنه. چیکار بکنه فخ؟ بیاد بگه چی؟ بگه آقا ما عرض کنم خدمت شما مراتبی که برای عقل داریم، مراتبی که برای عقل داریم، عقل خدمت شما یه عقله، هیولا نیست، یه عقل فکری و حدسیست، یه عقل بلملکه. یعنی خاجش پخش کار کرده، یعنی انگار مراتب چارگونه کار کرده، پنج تا کرده، یعنی احساس کرده که یه عقلی داره که بلفکر و حدس است، یه عقلی هم داره که چیه؟ یه عقلی هم داره که بلملکه است. یعنی این رو پس از فکر و حدس قرار داده، پس از فکر و حدس را یک مرتبه قرار داده. ببینید بعد خواجه میگه نه این اشتباه است، چون این واو بوده باعث شده که فخر همچین برداشت بودن، این واو تو اضافه نسخ اشتباهه. ببینید و فی وضع نسخ الکتاب یوجد هاکزا اینجوریه، و این کانت اقوا من ذلک تسمى عقلا بالملكه، اگر اقوا از این باشد پس عقل بالملكه نامیده میشود، مع الواو العاطفه و الفاضل الشارح لذلك جعل العقل بالملكه مرتبه بعد الفکر والحدس. به همین خاطر فاضل شاش کار کرده، این کار کرده، عقل بالملکه رو یک مرتبه بعد از فکر حدس قرار داده. و قبل القبة القدسیه، این تعبیر کتاب ببینید اینجوریه، عقل بالملکه و هی از زجاجه و شریفت البالغت منها قبة، همه قبة قدسیه هم یه تا دیگه قبة دیگه گرفته. و ذالک سهوان، یعنی اشتباهه از اوست. شهد به سایر کتب شیخ و غیره، این شاهدش چیه؟ سایر کتاب شیخ. شیخ هر وقت مونده مراسم عقل بگه چهار تا بیشتر نگفته. امروز خلاصه بله شیخ خیلی بله.
داشت که
جناب
فخر خیلی تسلط داشته
حالا دیگه برای اتفاقا فخر همین یکی از مسائلش اینه که در این حالی که خیلی تسلط داشت، احاطه داشت، خیلی کنکاش میکرد، خیلی راحت اشتباه میکرد. این مسئله است. و من شاهازسته ها وجود الواب بالمذکوره الفاصله بین قوله او بالحدس فهو زیتون ایزن و بین قوله این کانت اقوا کم که گفت فهیه زائدتون الها و هنناسخون خطن و تقدیر اتصال و کلمن که تقوم بیان دیگه اصلا ما قبل از عقل بالملکه مرتبهی به نام مرتبه فکر و حدس نداریم، بعد از عقل بالملکه مرتبهی به قوه قدسیه چی؟ نداریم. این قوه قدسیه که ایشون بوعلی گفته اشاره میخواد بکنه به صاحبان حدس. خب بلایسا از طرف دیگه حالا یه نکته دیگه میگه این قولش که فتوسما عقلا بالملکه اینجاست که این توسما عقلا بالملکه جواب قبول امکانات اقوا باشه، یعنی شرط جواب جزا نیست، بلکه این امکانات اقوا توضیح و توصیف حدسه. متن رو ببینید، این امکانات اقوا توصیف کیه؟ حدسه. خب جناب خواجه این فتوسما عقلا بالملکه چیه؟ میگه بل عطفاً علی قوله فتتهیأ بها الاکتساب الثوانی. بعد اینجا متن رو ببینید، متن رو نگاه کنید بالا و تتلوها قوت اخرى بعد از عقل هیولانی چیه؟ قوه دیگر است. تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى فتتهیأ بها الاکتساب الثوانی، یعنی آماده اکتساب ثوانی است. این فتو سما میگه عطف اون فتو تهیعه، روشنه؟ فتو سما یعنی این عقل، این عقل را که آماده اکتساب ثوانی است اسمش رو میگذارن عقل بل ملکه. خب لان المسما هو العقل المتوسط بین الهیولانی و الذی بالفعل، اون که نامگذاری شده اون عقلی است که واسطه است بین عقل هیولانی و عقل بالفعل. عقل واسطه بین عقل هیولانی و بالفعل چیه؟ عقل بال ملکه است. خب علی کجا؟ آره دیگه قوه کاسبه است، یعنی عقل به ملکه عقلی است که اولیات رو درک میکند، معقولات اول رو درک میکند و این باعث میشه که کاسب هست. یعنی چی؟ کاسب یعنی داره کسب های اولیه رو انجام میده که بعد از این ما رسول مال پیدا بکنیم برای کسب های ثانوی. و اذا تقرر هذا فنقول لما کانت الاشارت المترتبه فی تمثیل المورد فی تنزیل لنور الله تعالی، از آنجا که این اشاره ای که مترتب شد در تمثیل المورد که وارد شده در تنزیل، یعنی تمثیلی که وارد شده در تنزیل لنور الله تعالی، میگه این اشاره بوعلی اشاره رو ترتیب داد بر اساس این تمثیلی که در قرآن هست. تمثیل در قرآن چه چیزی را تمثیل کرده؟ نور خدا را. و هو قوله عز و جل. این لما کانت شرطه بعد از آیه فقط فسر الشیخ تلک الاشارات میشه جواب شرط. پیدا کردید؟ این لما کانت شرط بعد از آیه فقط فسر الشیخ میشه جواب شرط. خب آیه چیه؟ قوله تعالی الله نور السماوات والارض. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب دری و قدم شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار نور على نور یهد الله لنور من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. ببینید المور تنزیل نور تعالی مطابقت لهذا المراتب. این عرض کنم خدمت شما تمثیل در آیه مطابقت دارد با این مراتب چهارگانه فرمایید عقل. و همچنین وقد قیل فی الخبر من عرف نفسه فقط عرفه ربه. ببینید چطور استفاده میکنه خواجه من عرف نفسه، کسی که خودش رو خوب بشناسد. خب ما الان داریم خودشناسی میکنیم. نفس دارای دو مرتبه عقلی است، عقل عملی، عقل نظری. عقل نظری مراتب دارد، مرتبه هیولانی، مرتبه ملکه، مرتبه بالفعل، مرتبه مستفاد مثلا. بعد این مراتب منطبق است بر آیه قرآن. آیه چه آیه از قرآن؟ آیه که دارد خدا را در قالب مثال نور توضیح میده. من عرف نفسه فقط عرفه قشنگ نیست؟ غیر قشنگه. فقط فسرش، هر کس هم گفت قشنگ نیست، خودش قشنگ نیست، این قشنگه. فقط فسر شیخ دلکن اشارات به حاضر مراتب. شیخ تفسیر کرده این اشارات رو به این مراتب، این اشارات، این اشاراتی که در آیه هست. فکانت المشکات شبیهتان بالعقل الهیولانی، چراغ. مشکات اون چراغه، بله. این مشکات رو چی معنی کرده اون قبلا؟ چراغدان. ببخشید که مشکات یعنی چراغدان نه چراغ. چرا شبیه عقل حیولانی است؟ لکمون ها مظلمتن فی ذات ها قابل زنو، در ذاتش تاریکه. چراغدان که نور نداره. چراغدان میدونی چیه که قدیما بود که این لامپ ها رو توش میذاشتن، چراغ ها رو توش میذاشتن، مثل همین الان سر، مثل سرپیچ ما، مثل این لامپی که اینجاست، این میشه مشکات. لکمون ها مظلمتن فی ذات ها، اما قابلیت نور، قابلیت نور رو داره. لا علت تساوی، این لا علت تساوی اشاره به اون مراتب مختلف مردم داره. مثلا یکی ظرفیت لامپ مثلا درجه 100 وات داره، یکی ظرفیت لامپ 1000 وات داره، یکی ظرفیت لامپ 10000 وات داره مثلا، اگه داشته باشیم نمیدونم داریم یا نه. اختلاف سطوح و ثقب فیها، به خاطر اختلاف سطوح و اون منفذه‌ای که درش هست. خب ثقب یعنی ثقب، ثقب یعنی منفذ، ثقب، ثقب یعنی سوراخ، منفذ، ثقب جمعش میشه. و زجاجتو، این تعبیر شبیهتون بالعقل بود، این شبیهتون اینجا تکرار میشه، این تو مراتب بعدی این شبیهتون هست. شبیه به چیه؟ اون زجاجه یعنی شیشه. شبیهتون بالعقل بالملکه. چرا؟ لانها شفافتن فی نفسا قابلتن للنور اتم مقبولن، چون شیشه شفافه در خودش و قابلیت نور را دارد. اتم مقبولن به نحو قابلیت اتم، شیشه چون شفافه تمام قابلیت را برای دریافت نور دارد. و شجرت زیتونه بالفعل، یعنی بله، شبه یا شبیهتون، یعنی از شجرت زیتونه شبیهتون بالفکر، درخت زیتون. لکونها، چرا؟ چون این درخت مستعدتان لنتسیر قابلتان لنور به ذاتها، چون این درخت استعداد دارد که قابل نور شود به ذات خودش. لیکن بعد حرکتان کثیره و تعب، لیکن اینجوری نه، این درخت باید از کنم آب بهش برسه، نمیدونم نور بهش برسه، بعد شکوفه بده، زیتون بده، بعد یعنی خودش مستقیما قابلیت شعله گرفتن را نداره. تعب یعنی سختی. و زیت بلحت، یعنی زیت شبیهتون بلحت. چرا؟ خواجه داره اون تطبیق ها رو اینجا جدا جدا میاره که برای ما واضح میشه تطبیق هایی که تو کلام بوالی بود. چرا لکانه اقرب علی ذلک من از زیتونه؟ چون خود روغن برای شعله ورتر شدن از خود درخت زیتون چیه؟ نزدیکتره دیگه. از کرده
اما ایشون دارن چیز میکنن دیگه، برای فهمش آسان بشه تشبیه میکنن آیه رو، یعنی آیه داره اینو اینو نمیگه،
این یک تطبیقه، میتونه تطبیق باشه اگر کسی حوصله بکنه، حتی میتونه تبدیل بکنه تفسیر که ازش مثلا جواسی از زمان تعبیر میکنه به تأویل عرفانی یا تفسیر انفسی. دقت کردید؟ این تفسیر میتونه یک جور تفسیر هم حساب بشه باید. چون تأویل معمولا تو فضای تفسیری، وقتی تأویل گفته میشه بار منفی داره، یعنی دست زدن به آیه و او رو از معنای ظاهرش برگردان به معنای دیگه، میشه تأویل. ولی تأویل عرفانی اصلا مستندش روایات، ما تو خود روایات داریم، در خود روایات هست. امام باقر رسول این حدیثی میگه ذالک تأویل، اینی که من گفتم در تفسیر آیه تأویل است. از این دست روایات ما داریم، روایات تأویل داریم. و اگه این باشه تأویل یعنی نعوذ بالله امام هم دست رسول آیه یا نه، سنخ دیگری از تفسیره، تفسیر باطنی، تفسیر انفسی، تفسیر عرفانی.
چیزی
رو داره نشون میده، یعنی اینو میخواد. رضا جان استاد معتقده که مثلا علامه طباطبایی تعبیر رو به معنا قبول نداره، یعنی علامه با اون عظمتش تعبیر رو به این معنا که ما جامعه سیادمی قبول نداره، تعبیر رو دیگه معنا میکنه، میبره تو مراتب وجودی، باطن، مراتب باطنی وجودی. میگه ذالک تعبیر رو، یعنی
علامه میده این کار مسئول،
نه اصلا معنای تعویل رو جور دیگه میفهمه. ببین مثلا تو آیه قرآن داریم که اصلا ریشه مسئله تعویل در سوره آل عمران و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، این آیه تعویل یعنی چه. بعد روایات تعویل هم الله هم همینجور معنا میکنه، این ظاهرا با جناب استاد تعویل یعنی تفسیر. بله ما منکر لایه‌های باطنی حقایق نیستیم، تو مراتب هستی حقایق تو مراتب بالاتر هم حقایق هستن، یعنی هر حقیقتی که اینجا هست میره بالاتر و بالاتر و بالاتر میره، ولی این منظور چیست؟ خب ولتی یکاد زیتها یضیء، دقیقا که این اگر ما کسی حوصله بکنه تمام ضوابط تفسیری و زورگیری اینجا بهتون رعایت بکنه، میتونه این بیان تبدیل شه به یک تفسیر. حالا ما فعلا ادعا نمی‌کنیم، میگیم تطبیق، حتی تعویل هم نمیگیم، تعویل هم باید اینجا به کار برده نشه، میگیم این تطبیق است. ولتی یکان زیت ها یضیء ولو لم تمسس نار من قوت قدسیه، اون چیزی که نزدیک است روغنش روشنایی بگیرد بدون اینکه به آتش بخورد چیه؟ شبیه تا به قوت القدسیه. اون تعبیر چی بود؟ توی بیان ابو علی منها قوت قدسیه یکاد زیت ها یضیء، توی بیان ابو علی بود. خب اینم از این. و نور علی نور بالعقل المستفاد، ولی گفت اون عقل مستفاد نور علی نور. چرا؟ فان الصوره المعقوله نور و النفس القابله لها، این مشخص دیگه. خواجه داره وجه انتخاب این اسامی رو و تطبیق این تمثیل رو بر این موارد رو از کلام ولی مطرح میکنه. فان الصوره المعقوله نور و النفس القابله لها نور آخر، اون صوره معقول خودش نورن، نفس قابل هم که نور دیگه است، نور علی بله نور. و المصباح، بله نخوندیم، همه رو خوندیم، بله نه این نخوندیم درست، لأنها این قوه قدسیه تکاد تعقل بالفعل، نزدیک است که تعقل کند بالفعل، ولو لم یکن شیء یخرجها من القوه لفه، ولو که چیزی نباشد که او را از قوه فعل خارج کند، یعنی اون قوه حدسی ها و به حدسی میگن اینقدر سرعت دارد که خودش انگار میخواد پیش بره، خودش پیش بره. حتی سقه مبانی اینها حتما از بالا افاضه میشه، ولی این سرعت در سیر داره، سرعت داره. خب ول مصباح چیه؟ مصباح رو شبیهتون بالعقل بالفعل، لانه نیرون به ذاته من غیر احتیاج الا نور یکتسبه. چون این روشن است به ذات مصباح، مصباح یعنی اون روشنایی در چراغ رو میگن، اون نه خود اون چراغ هم نه، اون روشنه اون مثلا این سیمی که توی لامپا هست مثلا، یا اون شعله که در شمع هست.
فلسفه یه بحثی جلسه اول هم اونجا بود، فلسفه اسلامی که بحث شده اینا آخرش یکم بحث شد که دیگه از آن فلسفه اسلامی یعنی چی؟ مثلا یه سوالی که من داره بود فلسفه فلسفه هست دیگه، شما محتوای اسلامی داری بهش میدین میکنیش کنی اسلامی، بحث این شکلی از این آیه رو که نگاه میکنی این روندی که اومده که میاد آخر سر میگه نوبت قدسی عقل قدسیش میکنه، یعنی اینجا دیگه قشنگ شکوفا شده عقله، رفته تو اون مرتبه که باید داره و قشنگ داره میگیره و به قولی وصله دیگه به چیز. این مسیر رو که میای اتفاق میتونی تو همین بحث فلسفه اسلامی که چرا نیاز داریم که برسیم، یه سوال جدی اینه دیگه، قرآن نیاز به فلسفه داره یا نداره که میگه ما باید یه مراتبی از عقل رو توسط فلسفه به دست بیاری حتی داره داره تا برسی به این بتونی قدسیه رو فعال کنی، یعنی میشه از این آیه هم انگار استفاده
کرد. حالا خیلی چیزی، حالا این موارد زیاده، ما فقط این نیستش، این موارد بسیاره که میشه ازش استفاده هایی کرد برای این که ما
خود قرآن
حتی خود قرآن بله حتی خود قرآن. خب والمصباح بالعقل الفعال لانه نیره به ذات، مصباح اون چراغ نیره به ذات است بدون احتیاج به نوری که کسب بکنه، خودش نیره است، نور دیگری نمیخواد. و النار بالعقل الفعال، عقل فعال هم تشبیه کرده به آتش، لان المصابیح تشتعل منها، اون چراغ ها نورشون از کیه؟ از اون نار. قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح به اون نقطه اشاره کرد که چرا بو علی عقل بالفعل رو بر عقل مستفاد مقدم، عقل مستفاد رو بر عقل بالفعل مقدم. ببینید عقل مستفاد چی بود؟ این بود که تمام معقولات را مشاهده کند، مشاهدتا ذهنیاً بهتون هست تعبیر بود متمثلتا فی الذهن. و فخر بگه چرا این کار کرد بو علی؟ چون که اگر انسان معقولات را همه را استهزار پیدا نکرده باشد که نمیتواند ازا شاعن علم علم که، لذا میگه از این جهت به لحاظ وجودی، به لحاظ وجودی، به لحاظ وجودی اون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکند اول مستفاد است بل بلفه بعد بلفه، یعنی اول باید اون استهزاره باشد بعد اذا شاءن علم علم. ببینید و انما قدم العقل المستفاد على العقل بالفعل، چرا؟ لان ملکه الكتابه لا تحصل الا بعد حصول بالفعل، ملکه کتابه حاصل نمی شود مگر بعد از اینکه اون ملکه بالفعل شده باشد، تعبیر آیه حسنه مستفاد شده باشد، دارایی این ملکه بالفعل شده باشد. پس با این توصیف این حصول بالفعل یعنی عقل مستفاد، فالعقل المستفاد متقدم فی الوجود على حصول القبة المسمى بالعقل بالفعل، عقل مستفاد تقدم دارد در وجود بر حصول قبهی که نامیده می شود عقل بالفعل که اذا شاء علم علم مثلا اینجور. بعد جناب خواجه میگه آقا این توجیه ظاهرا اصل توجیه خواجه رو فخر رو میپذیره، جناب خواجه اصل توجیه فخر رو میپذیره، ولی میگه آقا این حرف درست نیست. چرا؟ چون عرض خدمت شما هم خود این رو نمیگه، من میگم هم خود بوالی تو شفا در جاهای دیگه عقل مصطفی رو در رتبه چهارم قرار داده، عقل بالفعل در رتبه سوم، علاوه بر این که غایت قصفای تمام این معقولات چیه؟ مراتب چیه؟ عقل مصطفی. ببینید و علم ان ذلک ما این کار به حسب وجود، این بیان که شما میگه برای اینکه به حسب وجود این باشه، یعنی باید اول حصول باشد بعد از کان خدمت اون قوه تعبیر قوه به کار برد قوه حاصل بشه، کما ذکر الفاضل الشارح لکن العقل المستفاد هو القایت الوصف، عقل مستفاد قایت الوصف است و هو رئیس المتق، رئیس المتق است الذی یختمه و یتقدمه من القبل الانسانی و الحیوانی و النباتیه، اونی که خدمتگزار اوست، آنچه که مقدم است و روی پیش از اوست از قوای انسانی و حیوانی و نباتی. حالا این بیان بو علی و شرح خواجه در کتاب شفا عرض کردم در فصل پنجم مقاله اولا بو علی و اواخرش، اصلا در فصل پنجم بو علی اومده تمام قوا رو، قوایی که در انسان وجود داره، عنوان فصل ببینیم چی بود، فی تعدید قوا نفس علی سبیل تصنیف، تعبیر تصنیف هم اینجا داره، جالبه علی سبیل تصنیف. تمام قوای نفس رو، قوای نفس هم از نفس نباتی، حیوانی، انسانی شروع میکنه و همه رو مفصل میگه. بعد نیست و اما نفس ناطق انسانی فتنقسم قواها الی قوت عامله و قوت عالمه، اینجور تعبیر میکنه. و کل واحدت من القوتین تسمى عقلا به اشتراک الاس او تشبه. ببینید بیانات خواجه رو ببینید، خواجه وقتی که این تقسیم بندی رو مطرح کرد کاملا ناظر به شفاست. خواجه گفت چی اینجا توی اشارات؟ گفت بل عقل یطرق علا حاضر قوا به اشتراک الاس او ما یشابهو. این بیان خود بوالیست و شفا الان خوندم براتون. خب بعد فلعامله فلان یه مقدار بعد و اما القوت النظریه و اما القوت النظریه فهی قوت من شعنا انتن تبع به صور کلیه. بعد مراتب فالقوت النظریه زن تارت انتکون نسبت الى صور المجرده نسبت ما به القوت المطلقه عقل حیولانی، بعد عقل بالملکه، بعد عرض خدمت شما عقل بالفعل، بعد عقل مستفاد. دقت کنید دوستان، بو علی در شفا عقل مستفاد را پس از عقل بل فعل ذکر کرده. خب بعد جالب این تعبیرهای پایانی هم که ما در همینجا داریم در کلام خواجه داریم اینجا داره بو علی. میگه چی؟ میگه اینما سمیه، نه تعبیر اینه، فإنك تجد العقل المستفاد رئيسا ويختمه الكل وهو الغاية القصوى. این تعابیر همه ناظر به، یعنی خواجه، من تابال به این شکل دقت نکرده بودم که خواجه اینقدر نظارت به شفا داشته باشه. خب ولی تعابیر همه تعابیر مستفاد از چیه؟ شفاست. خب این نکته ای رو حالا این عرضم این بود که خود بو علی هم ظاهرا این ترتیب رو در جاهای دیگه به شکل دیگر آدرس هم که گفتیم مراجعه میکنیم. صد اصلا این نفر شاه عباسیه که عقل حیولانی ملکه بل ملکه بل فل بل عقل مصطفی، این چهار مرتبه این سبکه. حالا چرا بو علی اینجا اینجور گفته؟ یه بچه‌شو که فخ گفته به حاجم که همینجا عملا قبول نکرده، نپذیرفته. حالا عزم چیه؟ عزم اینه، این سوال جدی است که ما الان یک عقل نظری، یعنی عقل مرتبه ناطقی انسانی رو وقتی تقسیم میکنن میان میگن عقل نظری عقل عملی. سوال، آیا ما اینجا دو قوه داریم یا یک قوه داریم؟ یعنی قوه عاقله به معنای قوه عقلی دراکه، دراکه کسی که درک میکنه، یک قوه است یا دو قوه است؟ بو علی و مشهور و حتی صدرا معتقدند که قوه دراکه یک قوه بیشتر نیست و اون چی؟ عقل نظری است. اینجا تو عباراتش خود بو علی توضیح داد دیگه، گفت چی؟ گفت که به استعانت بالعقل النظری فی الرأی الکلی الا ان تنتقل به الى الجزئی. یعنی اون که درک میکنه قواعد کلی رو کیه درک میکنه؟ عقل نظری است. عقل نظری است که در راک است و درک میکنه. عقل عملی مجری است. و البته این نکات هم خیلی نکات مهمی بود. من گفتم کتاب نگاه بیندازید لتتوست طلبه الى اغراض اختیاره به مقدمات اولیه و زائعه و تجربیه، که باز اینجا یه بحث دیگه باز میشه رفقا، که آیا مشهورات آنگونه که مرحوم مظفر فرموده، که مرحوم مظفر به تبع استادش مرحوم کمپانی فرموده و همین مرحوم کمپانی باعث شده که علامه طباطبایی مشهورات رو همینطور بفهمه، مشروعات صرفه و پایه و بنیاد اعتبار علامه همین مسئله است. خیلی نکته گفتم ها، خب خیلی حرف مهم میزدم. بله بعضی دید میخوان چیز کنن از خودشون تعریف میکنن، ما الان اونجوری شدیم از خودمون تعریف کردیم. ببینید که میگم این مرحوم کمپانی هم تأثیر متأثر از برخی از قلمه های بوالی در برهان شفا و تو همینجاست که برداشتشون اینه که مشهورات صرفه داریم. مشهورات صرفه یعنی چی؟ قضا یا لا واقع لها وراء تطابق آرای لغلا. حالا این الان نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی این که خوراک عقل عملی مشهورات هست و جدی هم هست، و این که ما مشهورات رو چگونه بدانیم که در نتیجه در مقام به کارگیری اونها به واسطه عقل عملی نتیجه چه بشه، خیلی موثره. آیا اینها را ما برهانی بدانیم ریشه داره در تکوین و خارج بدیم یا نه صرف اعتبار مثل علامه نگاه را تغییر میده. خب خدمت شما عرض میکنم که خود بو علی تو همون شفا نفس برهان شفا صفحه 66 صفحه 225 از نفس برهان شفا در اونجا عباراتی داره که ازش میشه استفاده کرد که چی؟ ایشون میگه این مشهورات اینجور نیست که برهانی نباشند، دقت کنید این توضیح رو داره، بلکه برهانی شدنشان نیاز به وسط دارد، یعنی باید فکر بشه حد وسط چی بشه استخراج بشه. میدونی این یعنی چی؟ یعنی بوعلی مشهورات و مشروط صرفه نمیداند. حالا بماند اون بحث، بیایم سر این بحث خودمون. آیا عقل نظری و عقل عملی دو قوه است یا یک قوه است؟ بوعلی میگه یک قوه داریم به نام قوه دراکی عقل نظری و عقل عملی شأن ادراکی نیست، عقل عملی تدبیری سرسن است. اما جناب اصلی اعظم فنا از کنم ظاهرن برخی از عبارتهای فارابی و همچنین در دور معاصر آیت الله عابد شاهرودی اینها معتقدن که نه، ما دو قوه ادراکی داریم، یکی قوه ادراکی ما ینبغی ان یعلم که میشه عقل نظری، یکی قوه ادراکی ما ینبغی ان یعمل که میشه عقل عملی. یعنی واقعا عقلی داریم که درک میکند امور ارزشی را، امور از این اموری که اصلا خیلی عمله. ببینید جام استاد تو این کتاب فلسفه صفحه 134 این کتاب یه اشاره میکنم، ببینید من اینو میخونم قبل از اینکه وارد کنش های عقل نظری بشه ایشون، چون اینجا کنش های عقل نظری رو بحث کرده عقل عملی رو بشن، قبلش یه اشاره میکنه میگه مثلا که در این فصل به کنش‌های عقلی تحقق بخش علم تصوری خواهیم پرداخت و کنش‌های تحقق بخش علم تصوری از دایره این بررسی خارج است، هرچند برخی از کنش‌های انواع کنش‌های معرفی شده تحقق بخش تصور نیز هست، به این کنش‌ها باید به طور مستقل و مستقل پرداخت، نیز این به کنش‌های عقل عملی که از جمله آنها عقل عملی ذاتی یا و عقل عملی تدبیری است نخواهیم پرداخت. من خودم چی خوندم اینو میخوام و تا در ادامه این نکته جالب داره، میگه با اینکه موضوع بسیار مهم و پرداختن بدان بایسته است، همچنین عقل احساسی شوقی زیبای شناختی، بینید حتی یه عقل دیگری، یه عقل نظری، عقل عملی، عقل احساسی شوقی زیبا شناختی که به گمان ما در مواسم فلسفه هنر و امور زیبا شناختی میتواند بدان اشاره کرد در اینجا بررسی نمیشه. سه سنخ عقل رو ایشون نام میبره: عقل نظری، عقل عملی و عقل زیبایی شناختی. حالا عقل عملی ایشون دو نمونهش اینجا نام برد: ذاتیاب و تدبیری سر صحنه. عقل ذات ایشون در جای دیگه تو هم ضمن مباحث خارجی‌های توضیح داده، ایشون میگه که عقل عملی ذاتیاب به وزان عقل کلیاب در ادراکات عقل نظری است. عقل کلیاب چی بود؟ اونجا اگه خوندید عقل کلیاب رو، اونجا یه تعبیری که به کار میاد میگه ما میتوانیم به عقل کلیاب بگوییم ذاتیاب، اما این ذات چیه؟ نفس الامری است، نفس الامری تکوینی، یعنی تکوینی خواهد هستی شناختی است اینجوری بگیم، چون ذات از کنم ارزشی هم از کنم نفس الامری است، اما اون هستی شناختی است، این ارزشی است. ایشون فهمید که عقل ذاتیاب مثلا به ذات عدل دست پیدا میکنه، دقت کنید به ذات عدل به دست پیدا میکنه، عدل را مییابد که حسنان ام قبیحون، به ذات ظلم دست پیدا میکنه که حسنان ام قبیحون، دقت کنید خیلی مهمه. اگر این حرف رو بزنید یعنی ما در نظام هستی، در نفس الام، در عالم خارج حقایقی داریم که تعبیری استاد بکنم از سنخ چیه؟ از سنخ ارزشیست و کیفیت تحققشون با کیفیت تحقق ذوات نفس الامری هستی شناختی چیه؟ متفاوته. چه چیزی آنها را درک میکند؟ عقل عملی، عقل عملی ذاتیاب. بله همین عقل عملی یک شعبه دیگر دارد در صحنه عمل، برای تدبیر در صحنه عمل اونجا هم حاضره. علم متصدی به پرداختن کارکردهای عقل عملی چه علمی است؟ حکمت عملی. اینو باید افسوده بشه، اینو باید اینجا علم پدید بیاد. یعنی علم بعد علمش که هست، بعد این امور در علم در زمان علم چی پدید دادش پرداخته میشه. حالا شما این نگاه بوعلی رو که میفهمد عقل عملی ادراکی نیست، دراکه نیست، صرفا مجریه، با این نگاه که بگیم عقل عملی دراکه است، این دو نگاه رو به طور کلان نسبت به علوم در نظر بگیرید. علومی که سنخشون سنخ هستی شناختی نیست، خب عقل نظری. علومی که سنخشون سنخ عمل است، هم باز عقل نظری. اما اون طبق نگاه جواب استاد، علومی که سنخشون سنخ هستی شناختی است عقل نظری، علومی که سنخشون سنخ عمل و صحنه عمل است عقل عملی. بعد اختزاعاتشون متفاوت میشه، لوازمی پیدا میکنه که حالا الان جایی پرداختن بهش نیست، ولی من خودم به ذهن ناقصم میاد که باز اینجا حق با جناب استاده. حالا باز اینا باید آدم کار فنی تر بکنه، کار اجتهادی بکنه، حقا نجوز. حالا نکته دیگه که بالا گفتیم، جناب علی میگه عقل نظر، عقل عملی اصلا دراک نیست و دراک عقل نظری است. در ادامه همینجا صفحات پایانی، یعنی صفحه پایانی مقاله اولای این فصل در کتاب نفس شفا، یه توضیحاتی بوعلی داره، من اینو میخونم براتون. خود این توضیحات نگاه بوعلی رو به عقل عملی برای ما واضح‌تر می‌کنه. ببینید، میگه ثم العقل بالفعل یخدمه العقل بالملكه. خادم عقل بالفعل کیست؟ درجه قبلیش عقل. و العقل الحیولانی به ما فیه من الاستعداد یخدم العقل بالملكه. عقل حیولانی اون کفه خادمی که عقل بالملكه است. ثم العقل العملی یخدم جمیع احاذهی. جمیع احاذهی عقل عملی که خادم همه این اهول نظری است. چرا؟ لأن العلاقة البدنية كما سيتزه بعدو لأجل تکمیل العقل النظری. چون علاقه بدنی و ارتباط نفس ناطقه با بدن، ارتباط نفس ناطقه با بدن، کما که بعدا هم در ادامه بحثا روشن میشه بوعلی فهمید، برای چیست؟ برای تکمیل عقل نظری است و تسکیته و تطهیره. این عبارت والعقل العملی هو مدبر تلک العلاقه، این اساس ساحت ادراکی رو انگار بوعلی برای عقل عملی مطرح نمیکنه. عقل عملی مدبر این ارتباط است، ارتباط نفس با بدن. بعد حالا ثم العقل العملی یخدمه الوهم، اونی که از قوای ادراکی، از قوای ادراکی تو نظر مشا خادم عقل عملی است که وهم. والوهم تختمه قوتان، قوتان بعدهم و قوتان قبلهم. بعد حالا توضیح میده اون ذاکره و بعد خوند، بعد نشست نه خوند، بعد میگه وهم. حالا جالب بذارید، میگه وهم، میگه ثم المتخیله تختمها قوتان، بعد میگه وهم بره، بعد میگه اون متخیله فالقوة النزوعية، دو تا شعبه میشه، فالقوة النزوعية تختم و فلان، بله، والقوة الخيالية، بعد میگه وهم القوة النزوعية. قوة النزوعية یعنی چی؟ قوتی که اون چیزی که باعث برانگیخته شدن در انسان میشه. اصلا اگه این نباشه اصلا دست به کار نمیشه. دیدی بعضی خودم خیلی کرخته، گرسنه شه، اصلا حال نداره پیش به غذا بخوره، تشنه شه، اصلا حال نداره آب بخوره. قوه نزویه اینجا چی شده؟ ضعیف شده. بعد میگه و عمل قوت نزویه فتخته ما شهوه و الغضب، و شهوه و الغضب تخته ما القوت المحرکه فی العزل، یعنی عضلات، فهانا تفن القوت الحیوانیه، ثم القوت الحیوانیه تخته ما النباتیه و اولاها و رأسها المولده. توضیح میده همه اینا رو که اینها هر کدوم چجوری خدمت گذاره. ولی شأن عقل عملی رو بوعلی ظاهرا به نحو ادراکی نمیدانه، مگر در نهایت در حد ادراک جزئی در صحنه عمل. اونی که مدرکه هست که عقل نظری است. اما جناب استاد میفهمد خیر، عقل عملی مدرک است، هم کلیات امور ارزشی هم جزئیات امور ارزشی رو خودش درک میکنه. بله، عقل عملی و نظری با هم تعامل دارن. بله، عقل نظری از یه جهاتی اهمیت دارد. بله، اینا رو ما قبول داریم، ولی اینجوریه که عقل عملی قوه ادراکی و دراکه نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا یه نکته، یه آدرسی از بحث خارجی‌های به شما بگم، جلسه 91 تا 100، یعنی جناب استاد سال اول خارجی‌های دقیقا 100 جلسه درسشون ترکیش، 10 جلسه آخرشون به این مباحث پرداخته، مباحث از این دست، حالا همش هم این نبود، چیز دیگه هم بود، بحث عقل نظری، عقل عملی، حکمت عملی، حکمت نظری، اینا رو پرداخته. خیلی این 10 جلسه جلسات مهمی است برای حتی بحث طبقه بندی علوم، هم استاد همینجا مطرح میکنه مسئله علوم انسانی، اینجا مطرح میکنه ابتدا، یعنی بعدها مطرح کرده ها، ولی میخوام بگم اولین باری که بحث خارجی مطرح شد اینجا بود، نکات شاه کلیدهای خوبی رو اونجا داده. ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.